ساعت 15 به وقت ایران بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید منظور شعار مرگ بر آمریکا مردم این کشور نیست. اسوسییتد پرس از سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در روزهای آینده خبر داد. و یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی فرانسه روز یک شنبه به ایران سفر می کند. سلام شنوندگان عزیز رادیو فردا، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا تلاش کرد به مردم این کشور اطمینان دهد که وقتی شعار مرگ بر آمریکا در ایران سر داده می‌شود، منظور از این شعار مردم این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در این مصاحبه که قرار است روز یکشنبه پخش شود گفت شعارهایی که به ویژه در حاشیه نمازهای جمعه سر داده می‌شود واکنشی به تصمیمات سیاسی پیشین واشنگتن است که به ایران ضربه زده است و افزود مردم ما برای مردم آمریکا احترام قائلند و به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیستند. با این همه حسن روحانی گفت سیاست‌های ایالات متحده علیه منافع ملی ایرانیان بود و این قابل درک است که حساسیت خودشان را به این موضوع نشان دهند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به سیاست‌های دهه‌های گذشته آمریکا در قبال ایران گفت مردم ایران نمی‌توانند گذشته را فراموش کنند، اما در این حال نگاهشان هم باید معطوف به آینده باشد. اسوسییتد پرس روز جمعه به نقل از دو دیپلمات در وین گزارش داد که یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر دارد در روزهای آینده به تهران سفر کند. بر اساس این گزارش هدف آقای آمانو از انجام این سفر فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانشمندان اتمی ایران در ارتباط با اتهام مربوط به کار بر روی تولید سلاح اتمی است. هنوز زمان خاصی برای انجام این سفر تعیین نشده، اما این دو دیپلمات به اسوسییتد پرس گفتند که یوکیا آمانو می‌خواهد تا پیش از 23 مهر ماه اطلاعات مربوط به این اتهام را جمع‌آوری کند. این تاریخ آخرین ضرب العجل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به برنامه هسته‌ای ایران است. این گزارش حاکی است که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین با مقام‌های ایرانی در مورد سایت پارچین گفتگو خواهد کرد. به نوشته اسوسییتد پرس، مصاحبه با دانشمندان اتمی ایران و نیز سایت پارچین دو موضوع اصلی مورد توجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. و یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی فرانسه روز یکشنبه به تهران می رود تا زمینه امضای قراردادهای بازرگانی بین فرانسه و ایران پس از امضای توافق جامع هسته‌ای وین را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدف اصلی ترین گروه لابی تجاری در فرانسه این هیئت را به ایران اعزام می کند. وزیران کشاورزی و تجارت فرانسه ریاست این هیئت را بر عهده دارند. نمایندگان شرکت های بزرگی مانند توتال، ایرباس و پژو از جمله نمایندگان حاضر در این هیئت هستند. در این میان نمایندگان شرکت‌های متوسط و کوچک فعال در بخش‌های کشاورزی، کالاهای لوکس، دارو، ساختمانی و حمل و نقل نیز در این هیئت حضور خواهند داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در خبرهای امروز آمده بود که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ساختمان وزارت کشور و کاخ ریاست جمهوری در پایتخت یمن را بمباران کردند. برای دریافت جزئیات بیشتر با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در لبنان گفتگو می‌کنیم. ایلیا سلام.
سلام به تو، همه
شنوندگان
عزیز رادیو فردا.
خیلی ممنون ایلیا. عملیات استان معرب که هواداران عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان از 5 روز پیش آغاز کردند در چه مرحله‌ای قرار داره؟
عموما نیروهای ائتلاف عربی و نیروهای هوادار عبدالله منصور هادی گویا با مقاومت سختی از سوی شبه نظامیان حوثی و متحدانشون روبرو هستند، با اینکه تأکید میکنند که برای عملیات زمان زیادی باقی نمونده و به زودی تمام شبه نظامیان رو به گفته خودشون از استان معرب بیرون خواهند راند. اما درگیری ها به ویژه در منطقه غربی و شمالی استان معرب همچنان ادامه داره. سرلشکر فهد بکرکی بن عبدالعزیز فرمانده نیروهای مشترکی که دارن عملیات معرب رو انجام میدن سرکشی کرده به واحدهای این نیرو و گفته به زودی آزادسازی استان معرب به گفته خودش اعلام خواهد شد، اما در مقابل خبرگزاری های وابسته به حوثی ها از مقاومت نیروهای خودشون در برابر اون چی که تجاوز مینامند خبر میدن. در حال استان معرب اگر از دست حوثی ها خارج بشه این پیروزی بزرگی برای ائتلاف عربی به شمار و پیشبینی میشه. حرکت ائتلاف عربی و نیروهای متحده روی زمین های نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی سریعتر بشه.
از اون طرف در صنعا پایتخت یمن هم گویا بر اساس برخی از گزارش ها درگیری هایی وجود داشته، در مورد اون چه خبرهایی هست ایلیا؟
در صنعا شاهد دو نوع خشونت هست، یکی درگیری هایی که در مجتمع ریاست جمهوری میان نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن و حوثی ها روی داده. دلیل این درگیری مشخص نیست، اینا نیروهای هستند که متحده هم هستن. این درگیری ها صبح امروز بوده، اما از سوی دیگه جنگنده های ائتلاف عربی به شدت چند پایگاه رو هدف قرار دادن، از جمله وزارت کشور یمن، همچنین بخشی از مجتمع ریاست جمهوری، منزل علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن در شمال و یک پایگاه حزبی رو. گفته میشه 10 حمله هوایی فقط به مجتمع وزارت کشور شده. از اون اصلی دیگه به بیمارستان‌های صنعا درخواست کمک فوری کردن، گفتن به خاطر نبود سوخت نمیتونن بیمارستان‌ها رو به راه بندازن، وسایلی که باید برای درمان بیماران و زخمی‌ها اونها رو به راه بندازن در این زمینه توانیدن، همچنین از کمبود دارو رنج میبرن.
در همین حال پس از بازگشت نخست وزیر دولت منصور هادی به عدن به همراه وزراش، صحبت ها از تلاش برای بازگردوندن امنیت به این منطقه حکایت میکرد. ایلیا، آیا اقدامی در این باره صورت گرفته؟
امنیت مهمترین مسئله است هومن در مناطقی که ائتلاف عربی یعنی نیروهای هوادار عبدالرب منصور هادی با کمک ائتلاف عربی اونها رو از حوثی ها بازپس میگیرن. برای همین جلسه ای به ریاست خالد بها نخست وزیر یمن با حضور نماینده امارات متحده عربی تشکیل شد در عدن. مهمترین صحبت در این جلسه صحبت امنیت بود و امارات قول داد که به پاسگاه‌های پلیس و نیروهای امنیتی کمک بکنه، هم از لحاظ تجربیات و هم از لحاظ تسلیحات کمک کنه تا امنیت به عدن بازگرده، و بعد از اون این 10 در دیگر مناطقی که در کنترل دولت آقای منصور هادی هست اجرا بشه. این تحت در مراحل اولی خودش قرار داره، بعد از اون مسائل خدمات رسانی از جمله مسائل آب و برق و بهداشت.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری در لبنان. اما رادیو فردا همچنین ایستگاهی برای بازتاب نظرات شما شنوندگان عزیزه. در ادامه به چند پیام از شما گوش میکنیم.
آقای هاشمی رفزنجانی، یادتون هست اوائل انقلاب در یکی از روزنامه های اون روز نوشتید به نخست وزیر وقت آقای بختیار، همیشه بخت یار شما نیست. حالا بعد از گذشت 37 سال مستاقش به خود شما برگشته. اشتباهی را که مرتکب شدید نه فقط گریبان خانوادی خودتان را گرفته، بلکه خسارت واقعی اونا 80 میلیون ایرانی داره میپردازه.
امام جمعه محترم تهران میگه با آمریکا نباید رابطه برقرار کنیم. آقای امام جمعه، آقای رهبر معظم انقلاب، شما هم اگه بخواید رابطه برقرار کنید مردم ایران راضی نمیشن. آمریکا 37 سال است که پدر مردم ایران در آورده، با تحریماش پدر مردم ایران در آورده، فقر و نداری و بدبختی رو اختیار سر مردم ایران. حالا بیاین کلاتون رو قاضی کنین، خودتون چی کار کردین؟ حالا ما میگیم آمریکا بد، آمریکا نباید بیاد، ما راضی نمیشیم که آمریکا بیا با ایران رابطه برقرار کنه. خودتون هم بیاین میگین چه کار کردیم برای مردم ایران، چه کار کردیم، کاری کردیم برای مردم ایران. اومده این جلوی رشوه‌گیری گرفتین که نگرفتین، رشوه‌گیری شده وامصیبت، فقر داره بیداد میکنه.
اون کشورهایی که مرزشون رو به روی پناهجویان بستن از نظر ما انسانهای آزاده اصلا قابل قبول نیست. اگر اون کشورها مشکل مالی دارن یک شماره اعلام کنن تا ملت جهان به اون حساب پول بریزن، اون دولت هم برای اونا استفاده کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اعلام ساعت 15:10 در ایران میرسیم به آخرین بخش این قسمت که برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسن نیا که هر هفته درباره یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از دانشجویان بهایی محروم از تحصیل است. پس از محرومیت از تحصیل دانشگاهی بود که واحد خلوصی تمام تلاش خود را برای از بین بردن محرومیت از تحصیل برای بهاییان سامان داد. این دانشجوی محروم از تحصیل در قالب عضویت و فعالیت مؤثر در کمیته حق تحصیل وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با این تضییع حقوق شهروندان بهایی مخالفت می‌کرد. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واحد خلوصی را در اسفند ماه سال 88 همراه با شمار دیگری از شهروندان بهایی محروم از تحصیل همچون نوید خانجانی، سما نورانی، ایقان شهیدی و درسا صبحانی بازداشت و روانه بازداشتگاهی متعلق به سپاه پاسداران کردند. واحد خلوصی در پیام بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. آقای خلوصی در بهار سال 90 یک بار دیگر به دلیل فعالیت‌هایش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پرونده اتهامات او پس از گذراندن دوره اولیه بازجویی و تکمیل مندرجاتش برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی به یکی از شعب این دادگاه فرستاده شد. پرونده اتهامات واحد خلوصی در خرداد ماه سال 90 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه رسیدگی شد و در نهایت این فعال مدنی و فعال حق تحصیل بهائیان به اتهامات انتسابی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، عضویت و فعالیت مؤثر در جامعه بهائی و تبلیغ گسترده آن، عضویت و فعالیت مؤثر کمیته حق تحصیل وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال زندان محکوم شد و حکم صادره به شیما قوشه وکیل آقای خلوصی ابلاغ شد. واحد خلوصی در مرداد ماه سال 90 و در پی دریافت احضاریه کتبی و مراجعه به شعبه سوم دادسرای اوین بازداشت شد. بازداشت این فعال مدنی بهایی با زندانی شدنش در سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه همراه بود. آقای خلوصی در مجموع بیش از 20 روز را در سلولهای انفرادی این بند امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. واحد خلوصی پس از برگزاری دادگاه اتهاماتش تا زمان نهایی شدن حکمش توانست با سپردن وثیقه از آزادی موقت استفاده کند. در نهایت حکم صادر شده برای واحد خلوصی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد و این شهروند بهایی اهل تهران در شهریور ماه سال 94 در برابر منزل شخصی خود برای اجرای حکم حبس 5 سالش بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافت. گفته می شود ماموران امنیتی پس از بازداشت این شهروند بهایی اهل تهران اموال شخصی واحد خلوصی را به یکی از همسایگان او سپرده و پس از آن این شهروند بهایی را به مکانی نامعلوم انتقال دادند. از آن پس واحد خلوصی در حال گذراندن دوره محکومیت 5 سال حبس تعزیری خود است.
شنونده برنامه ملاقات بودید با آرش حسنی. اگر نظر یا مطلبی در پیوند با این برنامه دارید به ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. در اینجا من هومن عسکری میزبان شما در این بخش خبری با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم.